نار آمده باشه شکار آمده باشه روانه کدر دیدن یار آمده دیدن یار
بهار آمد تبریک سال نو به درختان باغمان، تبریک هر گلی که بگیرد سراغمان. این هم دعای ماست در این سال سبز عشق، هر لحظه بیش باد فروغ چراغمان. به نام خدای بزرگ مهربان، تازه ترین و بهارانه ترین سلام ها تقدیمتان. مثل بهار باشین، مثل گل همیشه لبخند بلب داشته باشین و مثل چشم سارها عشق در دلتان بجوشه. من ارغوان ایدری به اتفاق همکارانم، جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، طیبه نوری صدا بردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و سایر همکارانمان، در یک روز بهاری دیگر، در پنجمین روز از بهار زیبا در خدمتتان هستیم با برنامه بهار آمد. حتما میدونین که تنها خنده های ما انفجاری نیستن، گاهی بعضی از شروع های ما هم انفجاری هستن. بعضی از ما در شروع بعضی از کارها اولش به خودمان اق سرخ میاییم و تعجیل میکنیم که حد نداره، اما کافیست چند ما بگذره دیگه از اون شور اولیه خبری نیست. شما هم ای بیت یادتان آمد؟ رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. و بعضیا هرچی گفته میشه که اقا عجله نکنین، ولی باز هم به قول دوستای ایرانی ما بیگدار به آب میزنن. بعدشان میگیم اتو که تو شروع کردی پایانش معلوم است دیگه. میگه که برو بابا، شما اگه بیلزن هستین اول باغچه خود بیل بزنین، من خودم میفهمم که چی کار بکنم. خب دیگه جوجه را آخر پاییز میشمارم.
من غلامرضا محمدپور، فرارستن سال نو و عید نوروز را به همه هموطنان خود و همچنین خراسانیان خودمون تبریک میگویم. ان شاء الله سال خوبی را برای شما آرزومندم.
بعضی ها زندگی خود بر روی یک نگاه بنا میکنن. بله، یک نگاه. تعجب نکنین، واقعیت داره، دیدیم که میگیم. با یک نگاه جوان یک دل نه صد دل عاشق میشه. میگه الا و بلا بالا برین پایین بیاین، باید امی دختر یا امی بچه ما با هم دیگه ازدواج بکنیم، وگرنه سر به دنیا میزنم. دیگه ای که خانواده طرف مقابل کی است، خودش چطور شخصیت داره، هیچ برش مهم نیست. برش میگیم که جوان چرا عجله میکنی، پای یک عمر زندگی است. اما کو گوش شنوا. شروع بعضی از زندگی ها درست مثل ساختن خانه بر روی نمک هست. آب به ساختمان برسه. این قسم زندگی ها هم کافیست که سختی های زندگی از راه برسه.
سلام از نمو خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز آرزو هستم از مشهد. من آمدن بهار نو، روز نو، سال نو و فکر نو و تلاش نو و همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت را برای تک تکتان آرزومند میکنم. بهار با آمدن خودش تراوت و زیبایی را خاصی را به همراه میآورد و در این زیبایی نظم خاص نهفته است که با دقت کردن بر آن ما میتوانیم قدرت خدای تعالی را خوب درک کنیم. مثلا گرم شدن تدریجی هوا، سبز شدن چمنها و بوته‌زارها و درختان و بعد شکوفه دادن درختان، بعد گل دادنشان و آخر از همه به سامن نشستنش. خب ما میدانیم که تمام کارهای خداوند و همه مخلوقات داره نظم و ترتیب هستند و خداوند مهربان در وجود طبیعت و ما انسانها این نظم و ترتیب را قرار دادن و به طور تقریبا غریزی ما این کار پیش میبره. هرچند یه خورده در اون نظم ما افتادگی وجود داره، ولی خب به طور غریزی ما اون نظم داره. اما به نگاه کردن و دقت در آفرینش میتوانیم به کارهای خود نظم بدهیم تا بعد دچار مشکل نشویم، چرا که نظم بدن در یک مهم ما رو بسیار در کار ما پیش میبره و آخر نظم رو میفهمیم دیگه به ثمر نشستن هست و ما هم در کاری که نظم داره حتما به ثمر میشینیم و نتیجه کار خوب ما رو میبینیم.
باید گفت نقطه از سر خط و از نو شروع کرد. می گفت هر روز را با خنده شروع می کنم و این قسمی انرژی کائنات را جذب می کنم. شروع کار که بلد نچسبه چطور میتونی به ادامش امیدوار باشی؟ اگه همون راه را میری که رفتی و نتیجه نگرفتی، بهتر از هیچ شروع نکنی. وقت تسلیم نشوین. معجزه هر روز اتفاق میفته. فردا شاید روز شما باشه.
عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت تمام عزیزانی که از طریق این فرکانس و این موج ما را همراهی میکنند. اسمم شهرام است. سروش تخلص میکنم، محصل سال چهارم دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، دانشکده مهندسی. هر شخصی که سال تازه شوه و بهار بیاید، یک بار به خود میبینه، به اهداف خود میبینه، به اهدافی که در گذشته تعیین کرده و به کدامش رسیده و کدامش قرار است که برسه، و با تمام اهداف و آرزوهای خود به یک نظر نگاه میکنم و برنامه‌ریزی میکنه که به این سال روان باید چیکنم، چه دستاوردی داشته باشم و از کدام راه باید وارد این مسیر شوم. در سال جدید من هم به حیث یک جوان آرزوها و اهداف دارم و پلانهایی در این رابطه سنجیدم که باید به حد اکثرش دست پیدا کنم. و آرزوی هر افغان است، هر طبعی کشور است، که در سال جاری یک سال باصفا، یک سال صلح و خیری باشه برای تمام مردم جنگ دیده این کشور و آرزوی صلح و سلامتی سرتاسری به تمام هموطن عزیز دارم در این سال. خب هر جوان اهداف مشخصی در طول یک سال داره. مثلا وقتی که جوان هستی، معسل هستی و آگاه هستی از تمام شرایط کشور، از تمام ابعاد زندگی، باید همو برنامه ها و اهداف خودت از شروع سال نو تحریزی کنی و ختمش تعیین کنی که من میخواهیم با ختم سال به این اهداف برسم. و من همچنان من هستی یک جوان، برنامه ها و اهدافی دارم و به خاطر از اون برنامه ریزی کردم که چی کار کنم هم گروهی اهداف برسند. در قدم نخست که سمستر آخر درسی است، می خواهیم که روی پروژه دفاعی خود کار کنم و می خواهیم پروژه خوب ارائه کنم و همچنان در طول این مدت بالای تقویت زبان انگلیسی خود کوشش کنم که زبان انگلیسی خود البته ارتقا بدم و او سطح برسانم که بتونم مشکلی در آینده نداشته باشم در این عرصه.
عزیزان، بعضی از آهنگا دل آدم باغ باغ می سازه، دل آدم بهاری بهاری میشه. از این خاطر که حرف آهنگا از جنس مهربانی و امید هست. در بخش شیر و شکر با این دسته هنرمندان گپ میزنیم و با اونا شوخی و مذاق میکنیم.
با بودن چشم منو تر میکنی،
آها،
با رفتنت قصمو بیشتر میکنی.
تو رفتی دوری در ما اثر کرد.
یه چیزی بگو که عذاب نبود تو جمع شه برا.
شیر و
شکر.
به نام الله پاک، خدای بهار آفرین. سلام علاقمندان ویژه برنامه بهار آمد، خوب هستید؟ خدا را شکر. امروز هم با شما هم کلام هستیم در بخش شیر و شکر برنامه. در این برنامه هم چاشنی شیر و شکر بهار آمد حضور هنرمندی است ناماشنا، پرطرفدار، مردم دوست و اصالتاً هراتی، اما بزرگ شده کابل جان. حد زد این چه کسی هست؟ یک رفت و برگشت کوتاه داریم. سلام بر شما هنرمند، آهنگساز، شاعر و فرهیخته دیار افغان زمین.
از این سوی بهاران به دستی گلی بارا سلامت می فرستم گل لاله افغان، سلامت می فرستم گل لاله افغان.
خب آقای صبوری، مدت از حضور شما را در جمع وطندارا حس نمی کنیم، کمتر دیده می شید. بخیالم خوب هوای خارج از وطن به شما ساخته، وطن و وطندارا را بخی از یاد بردین.
منزل غربت و سفر ملک و سرا نمی شود، و دیگران اگر شود برای ما نمی شود.
ولایره که راست میگی صبوری صاحب. یادت هست که ما و خودت در سال 1379 بود فکر میکنم، بله، زمانی که شما در ازبکستان آلبوم جدیدتان را ثبت میکردید، چقدر تلفنی در مورد برگشت با وطن با هم صحبت کردیم، درد دل کردیم، هر دو عاشق افغانستان هستیم و از این گپا، اما هیچ وقت نشد که برگردیم با وطن و اگرم رفتیم باز وطن را ترک کردیم.
من و تو دو عاشق، دو وقت و یک سفار، چرا بر نگردیم به شهر خود دوبار، همون شهری که عاشق می شادم اگر ویرانه باشه باشه باشه، همون بیتی که در دل می نشیند اگر گلدانه باشه باشه باشه، اگر افسانه باشه باشه باشه.
اصلا خودت از افغانستان، از شهر کابل خبر داری که این روزا چی گپاست؟ اوضاع بسیار تغییر کرده برادر.
حاجتی گفتن ندارد این همه درد من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو. ستاره های شهر ما گم شده، ایوار غریبی شهر و ملک مردم شده، ایوار آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره
مثل خشکی ولی با هست دل یادم داغ داغ است دل یادم داغ داغ است.
عجب کابل داشتیم آقای صبوری، یادش بخیر. شبهاش، روزهاش، جم و جوشش، و مطمئن هستم شما از هر کسی دیگه بیشتر خاطرات شیرین دارید. شبای کابل یادت هست؟
اگر شبها شبیه الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصفی عالم بود. تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
واقعا همینطور است که شما میگین، یادش بخیر. آقای صبوری، اینقدر هر دوی ما غرق خاطرات گذشته و غربت و دیگه گپا شدیم که از موضوع اصلی بیخی دور شدیم. شما میدانین که دیگه در افغانستان موسیقی نیست و هنرمندا هم کم کم کشور ترک میکنن و همه راهی سفر ناخواسته شدن و عشق به هنر و فرهنگ در دل خیلی ها مرده. این گپ من است، گپ همین هنرمنداست و امیدی هم ندارن متاسفانه. در پایان ای بخش باز هم گپ پایانی شما رو میشنویم صبوری صاحب.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، برو نادیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شبی آره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. خدا روزی شبی آره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، غمی دل تو بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
دوستان امروز با پایان برنامه پنجمین روز از بهار آمد رسیدیم. انشالله ما در روز 13 ماه عمل که روز 13 بدر و روز طبیعت هست، باز هم با یک ویژه برنامه بهار آمد دیگر در خدمتتان خواهیم بود. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. برنامه پارسی گویان رو میشنوید. برنامه ای در پاسداشت زبان مادری، قیمتی در دری، زبان شیرین پارسی. این برنامه پیشکش میشه به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در همه جای جهان. فارسی امروزی ما واژه‌های زیادی رو از زبان عربی وام گرفته، اما به دبستان فارسی و عربی یک سویه نبوده. از فارسی هم واژه‌های فراوانی در زبان عربی وارد شده، از جمله در قرآن کریم واژه‌هایی چون فردوس، سجیل و اباریق. ندا امین در گفتگو با دکتر احمد تمیمداری به همین موضوع پرداخته. واژه‌های فارسی راه یافته به زبان عربی.
در خدمت جناب آقای دکتر احمد تمیمداری، استاد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. در برنامه‌های پیشین و گفتگوهای پیشتر آقای دکتر درباره ریشه‌های زبان فارسی صحبت فرمودند و درباره ارتباطی که زبان ما با زبان‌های دیگه از جمله زبان‌های سامی و عربی داره. آقای دکتر درباره تسویه زبانی زبان فارسی و اینکه لغت زدایی هایی که در دوره معاصر ما گاهی استادان زبان فارسی انجام میدن صحبت فرمودن که باور شما بر این بود که این در هم آمیختگی به گونه ای نیست که خیلی بشه تفکیکش کرد و تفکیکش خیلی علمی نیست. آقای دکتر، من میخوام از این فرمایش شما به این موضوع برسم که با توجه به اینکه ما هم واژگانی رو به زبان‌های دیگه از جمله همین زبان عربی وارد کردیم، حالا بگیم قرض دادیم، وارد شده، هر صورتی که شما توضیح بفرمایید برامون، آیا میشه تصور کرد که این استفاده از واژگان دیگر در زبان فارسی تا یک حدیش نه تنها باعث خراب شدن زبان فارسی نیست، بلکه باعث پویایی و زایایی بیشتر زبان فارسی در طول تاریخ شده؟ شما بفرمایید چه کاری میتونیم بکنیم که باعث پویایی بیشتر زبان فارسی بشیم؟ در این باره برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، من یه مقدمه کوتاه بگم که معمولا از لحاظ مطالعات فیزیولوژیک، مطالعات بیولوژیک درباره انسان، میگن هرچی نسل‌ها به هم نزدیک‌تر باشن و با هم ترکیب بشن و ازدواج کنن، نسل‌های ضعیف‌تری به وجود میاد و هرچی نسل‌ها دورتر از هم باشن، فرزندانشون خیلی بهتر و فربهتر و چالاک‌تر میشن. من فکر میکنم درباره عناصر فرهنگی هم همین طور هست. هر چقدر که زبان‌ها با هم دیگه بیشتر ارتباط پیدا میکنن، معنیش میشه که مفاهیم بسیاری رو به شرکت میگذارن در واقع. این یک. و دیگر این که شما حتما اسم ویلیام جونز رو شنیدید. ویلیام جونز در قرن 18 یک افسر قاضی انگلیسی بود که به هندوستان رفت و حدود 9 زبان رو آموخت، با اینکه سن زیادی هم نداشت. یکی از کارهای مهمی که کرد مطالعه و تحقیق درباره شاهنامه بود. همونطور که شاهنامه رو میخوند، یک مرتبه متوجه شد که لغت‌های بسیاری در شاهنامه هست که در زبان انگلیسی هم به کار میره، این لغت‌ها یعنی مشترک. کم کم ذهنش رفت به اینجا که زبان‌های هند و اروپایی باید اشتراکات بسیار زیادی داشته باشن و از اون موقع در واقع کشف کرد رابطه زبان‌های هند و اروپایی و هندو ایرانی رو، که هندو اروپایی وقتی میگیم ایران هم بین هند و اروپا قرار داره در وسط. بنابراین خیشی این زبان ها رو درک کرد، کشف کرد در واقع که این زبان ها اصلا با هم خیشی دارن به طور طبیعی، درست مثل نژاد های اقوامی که با هم خیشی دارن. حالا ما میخوام اینا رو از هم دیگه بیایم جدا بکنیم، مثل کاری که در آمریکا کردن، پدر مادرها رو از بچه‌ها جدا کردن، حالا بیایم در زبان ما بیایم همین کارو بکنیم. خب این خیلی کار زشتیه در واقع، این ارتباط فرهنگی ما رو از بین خواهد برد. این یکی. و یکی دیگر این که شما اشاره فرمودید از زبان مام، از زبان رایج ما، یعنی اون چیزی که بهش فارسی دری، فارسی امروزی، فارسی تاریخی میگیم، لغت‌های بسیاری در زبان لاتین وارد شده، در زبان‌های اروپایی از لغت‌های ما زیاد وارد شده و گفتم منشأش هم ویلیام جونزه که برای اولین بار این لغت‌های آریایی، فارسی و حتی سانسکریت، پهلوی، ساسانی، اینا رو سعی کرده که در زبان انگلیسی نشون بده، واژه‌های مشترک. این یک. یک کتابی الان دست من هستش تحت عنوان، کتاب آلمانی هستش که من دیگه عنوان آلمانیشو نمی‌خونم، تحت عنوان واژگان قرضی فارسی در زبان عربی. این کتاب رو یک ایرانی، خانم آسی اسبقی، در آلمان بررسی کرده در دانشگاه و به عنوان رساله یا پایان‌نامه فوق لیسانس بودی که البته واقعا ارزش یک رساله دکتری هم داره، بسیار بسیار کار ارزنده است. ایشون حدود 3000 واژه پارسی پیدا کرده که در زبان عربی وارد شده. حالا یکی دو تاشو من به عنوان نمونه اگه موافق باشی برای شما بخونم. مثلا کلمه بستج، کلمه بستج همون کلمه بسته فارسی و بسته‌بندی فارسیه که در زبان عربی رفته. اون هی غیر ملفوظی که ما پایان کلمه بسته گذاشتیم، مثلا صفت مفعولی درست کردیم، اونجا در عربی شده بستج. مثلا کلمه پسته، کلمه پسته تبدیل شده به کلمه بستق. عرض کنم که کلمه بستان تبدیل شده به بستفان یا بستقان. مثلا کلمه بستینه، کلمه بستینه عرض کنم که کلمه بستان هستش که بستینه یا بستینه شاید به معنی جمع مثلا در عربی به کار رفته باشه. و باز کلمه دیگه، مثلا کلمه بسد که برای جواهر رو اینها به کار میبریم، باز از فارسی وارد زبان عربی شده. عرض کنم که خیلی از کلمات، خیلی از لغات هستش که حدود 3000 واژه فارسی معرب شده. میدونید در زبان عربی میگن عرب عاربه، عرب مستعربه. عرب عاربه کسی که از مادر عرب هستن، مادری عربه، و عرب مستعربه کسیه که عرب نبوده، از زبان عربی استفاده کرده یا از فرهنگ عربی استفاده کرده. با توجه به اینکه شما میدونید فرهنگ عرب‌های شمالی و جنوبی یعنی یمنی های قدیم و فرهنگ عربستان شمالی به شدت تحت تاثیر ایران بوده و پادشاهانشون یعنی همیری ها، لخمی ها، عرض کنم که قسطانی ها، اینا دست نشانده دولت های ساسانی بودن و فرهنگ مشترک داشتن. حتی در جنوب ایران عراق که شما ببینید تیسفون و مدان پایتخت ساسانی هم بوده اونجا دیگه. و از قدیم ایرانی ها مبادلات زبانی با عرب ها داشتن. اینجوری نبوده که موقعی که اسلام وارد ایران شده یک مرتبه سیل واژگان عربی وارد ایران شده. اینجوری نیست اصلا. میگم این تقسیم بندی های زبانی با اون چه که عملا و به طور طبیعی در مبادلات زبانی وجود داشته متفاوته. همین الان که من و شما اینجا هستیم نواحی غرب و جنوب ما به زبان عربی صحبت میکنن. خیلی از عراقی‌ها به فارسی صحبت میکنن، فارسی خوب میدونن.
بله.
و در این حال ایرانی‌ها هم میدونن. الان شما مرز مثلا سیستان بلوچستان تشریف میبرید، اونجا بسیاری زبان اردو میدونن و اردو زبان‌های اون طرف مرز هم با زبان فارسی سیستانی و بلوچ و اینا رو بلد هستن. بنابراین این مبادلات زبانی دائما وجود داشته. هیچگاه نبوده که وجود نداشته باشه و یه مرتبه یک شبه در اثر یه بخشنامه به وجود آمده باشه. اینطور نیست که من عده فکر میکنم.
آقای دکتر، الان هم من خودم با دانشجویان عراقی در ارتباط هستم. نسل معاصر بچه های عرب عراقی گاهی وقتا خیلی از واژه های جدیدتر فارسی رو در صحبت هاشون استفاده میکنن و وقتی من از اونا میپرسم که حالا واژه عربی اصلیش چیه، بلد نیستن. اون عربی اصلی قدیمیه رو بلد نیستن. یعنی این واژه فارسی چون ساده تر در زبانشون نشسته، نسل جدید این رو داره استفاده میکنه بدون تعصبی که حالا این واژه اصلش فارسی باشه و از فارسی گرفته. به خاطر همین ارتباطاتی که فرهنگ ما و فرهنگ ملت عراق یا کلن بعضی از کشورهای عربی زبان اطراف ما دارن.
حالا یه نکته اینه من خدمت شما بگم. مثلا کلمه زنجبیل، این کلمه زنجبیل رفعه در عربی بهش تبدیل به فعل شده، شده زنجفیل. حالا ما خود اون کلمه زنجفیل رو به کار میبریم، یعنی معرب این کلمه رو به کار میبریم. بسیاری از کلماتی که ما در فارسی امروز به کار میبریم معرب فارسی خود ایران هستش، معرب شده ما به کار میبریم. بنابراین نمیتونیم این، میتونی جناب دکتر مثل مونه که شما بگید آقا یه بیل و کلنگ با یه تیشه بردار و کوه ابو قبیس رو یا سلسله جبال البرز رو در عرض مثلا یک سال بشین اینا رو بتراش از اون ببر. امکان نداره چنین چیزی. اصلا تسویه زبان یک نوع توهینه، در واقع توهین به زبانهای دیگه است. البته عرض کردم افراد بده. اینکه ما در زبان خودمون هی فرانسه بگیم هی انگلیسی بگیم، خب این کار زشته. یک نوع تظاهر به زبان‌های بیگانه است. یا مثلا فکر می‌کنیم که یک پرستیژه. این مسئله تظاهر به زبان‌های دیگه کردن، به قول حافظ میگه اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی، زبان خاموش ولی کن دهان پر از عربی است. اینکه کسی زبانش رو پر از کلمات عربی بکنه و هیچ پیام عالمانه‌ای فیلسوفانه‌ای نداشته باشه، این زشته. در واقع بخواد خودش رو هنربند نشون بده یا نمایش بده به این که من لغت‌های خیلی بیگانه بلدم. اتفاقا کسانی که تو زبانشون خیلی انگلیسی یا فرانسه در فارسی به کار میارن افرادی هستن که معمولاً به اون زبان‌ها تسلط ندارن و آشنایی ندارن. یک نوع در واقع نمایش و یک نوع تظاهر هستش. بنابراین دور از هر گونه افراط و تفریط، ما حق نداریم که زبان‌ها رو تسویه کنیم. یعنی حق ما نیست اصلا. یه حق طبیعی روابط انسانی و روابط کشورها و فرهنگ‌های مختلف است.
خراسان بزرگ فقط مهد کلمه نیست، مهد موسیقی هم هست. شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز خراسان ترانه‌ها و موسیقی‌های بومی خودشونو دارن. در این لحظه شما پارسی گویان و پارسی زبانان عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن یکی از ترانه های قدیمی از جنوب خراسان، ترانه زلفای یارم بی نظیره که هنرمندان متعددی اون رو اجرا کردند، از جمله بیژن بیژنی.
از اینجا تا به بیرجن خیلی راهه، زلفای یارم بی نظیره، همه کوه و شبی سنگ و بچینی زلفان یارو میگذیره که یارم رفته با چشم به راه زلفان یارو نزیره زلفان یارو می نزیره دل در کمندش حسینه بگردم دور چشماش بر قامرگ شمشیره
در هفته‌های پیشین در جستجوی پارسی‌گویان قاره آفریقا بحثی را آغاز کردیم با آقای دکتر مرتضی رضوانفر. این هفته هم این جستجو را در گوشه‌ای دیگر از این قاره پهناور پی می‌گیریم، در گفتگو با عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی.
بعد از دوره بلوچ‌ها که بودن قرن 17 تا 19 حضور داشتن اونجا، یعنی مهاجرت می‌کردن و هنوز هم حضور دارن، ما شوشتری ها و کازرونی ها رو داریم که در 130 سال پیش به دعوت مسلمانان خود زنگبار از آیت الله مازندرانی در واقعی که شاگرداشون رو ایشون اعزام کردن به زنگبار و حاج آقا مرعشی با در واقع شوشتری ها ازدواج داشتن و به عنوان قوم مرعشی شوشتری معروف هم تو زنگبار و مساجدی تکایایی رو تشکیل دادن که جزء میراث مشترک ایران و میشه گفت شرق آفریقا نامیده میشه. از این تمدن هایی که اشاره کردم خدمت شما، یعنی 500 سال حضور شیرازی ها، 200 سال حضور قدرتمند بلوچ ها و بعد حضور مذهبی شوشتری ها و کازرونی ها، آثار مادی و غیر مادی زیادی در آفریقا وجود داره. به عنوان مثال دو تا مسجد و دو تا قلعه بزرگ در یونسکو، میراث مادی یونسکو هم ثبت رسیده، در جزیره کیلبا موجوده که قدمتی بیش از 1000 سال دارن اینها، یا مسجد کیزیمکازی رو داریم، گوشتی داشت که من خوندم نام مقدس حضرت فاطمه زهرا هم وجود داره، یعنی بقول مسجد فاطمه زهرا در واقع نامیده میشه. کتیبه 900 ساله داره که میشه گفت قدیمی ترین مسجدی که هنوز به عنوان مسجد ازش داره استفاده میشه. دولت شهرهای مختلفی رو در نزدیک خود دارالسلام یا جزیره زنگبار داریم، در کاوله، در پنبا، در تونگونی، جای مختلف جزایری و سواحل مختلفی که این دولت شهرها ابنیهشون هنوز به صورت خرابه های مونده که ثبت شده و حفاظت میشه. یا در تانزانیا بود، در کنیا هم باز به همین صورت، در مومباسا، لامو، خیلی از مناطق اون اطراف ما دولت شهرهایی داریم که به صورت مخروبه های مونده. حتی روستایی به نام شیراز توی در واقع کنیا داریم، تو تانزانیا هم باز به همین صورت، و یا حمام های زیاد داریم. به عنوان مثال عرض کنم اولین حمام عمومی زنگبار به حمام ایرانیه و به عنوان حمام بزرگ ایرانی معروفه که توی تابلوش هم نوشته معمار حاج غلام حسینه. یا حمام شهرزاد رو ما توی چیز داریم، زنگبار داریم که مربوط به دختر محمد شاه قاجاری که در واقع همسر سلطان عمانی زنگبار شده بود و به نام ایشون نامیده میشه. مسجد بلوچ ها رو ما داریم هم در تانزانیا و هم در کنیا، در تانزانیا در منطقه باگامایو و در کنیا در خود شهر مومباسا، یه مسجد عظیم و زیبایی مسجد بلوچ ها. یکی یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی برام جالب بود توپ‌های زنگوار جلوی موزه زنگوار که روی چهار تا توپ روشون کتیبه فارسی داره، نوشته که این توپ‌ها توسط امام قلی خان سردار بزرگ ایرانی در واقع میدونید ایشون سردار ضد استعماری بودن که تونستن پرتغالیا رو از خلیج فارس بیرون کنن و هرمز رو آزاد کنن. نوشته که این توپ‌ها توسط امام قلی خان فرزند علاوردی خان از پرتغالیا گرفته شد و ایشون به عنوان حاکم بحرین بود و فارس و لار در واقع استاندار اون منطقه بوده. چندین مکان در زنگبار وجود داره، مثل محفل شاه خراسان، تزیه خانه حضرت عباس، محفل بی بی فاطمه، یعنی با همین عناوین فارسی که نشون میده متأثر از فرهنگ و تمدن ایرانی.
شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. پهلوان محمود خوارزمی یا همان پوریای ولی از عالی‌ترین اسوه های اخلاق و جوانمردی در فرهنگ و خاطر پارسیگویان جهانه. پهلوانی که چندین مزار از خوی در ایران تا خیوه در ازبکستان به او منصوبه و زیارتگاه مردمانه. مجموعه پویانمایی پهلوانان محصول مرکز سبا به کارگردانی سیاوش زرین آبادی ادای دینی به اخلاق و جوانمردی پوریای ولی است. این مجموعه زیبا مخاطبانی فراتر از مرزهای ایران پیدا کرده، از جمله در کشور همسایه ترکیه.
جناب آقای ویسی توران، استاد تاریخ اسلام در دانشگاه ترکیه هستم. من میخوام ببینم این ارتباط شما با زبان فارسی در مورد سینما، فیلم و موسیقی ایران چطوره؟ آیا شما فیلم های ایرانی هم میبینید؟ نگاه میکنید سینمای ایران؟
بله، بعد از که من علاقه من شدم به یادگیری زبان فارسی خیلی زیاد نگاه کردم به فیلم های ایران، مثل شام آخر، مثل دل بی قرار و فیلم هایی هستش که الان یادم رفته. خیلی فیلم نگاه کردم.
خب فکر میکنید این تماشای فیلم ایرانی، حالا چه فیلم های سینمایی چه سریال های ایرانی، آیا تأثیری داره تو یادگیری بیشتر زبان فارسی برای خودتون یا برای دانشجویاتون که دارن زبان فارسی یاد میگیرن، کمکی بهشون میکنه؟ چون من فکر میکنم توی یادگیری یک زبان دیگه تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی خیلی میتونه کمک کنه. آیا برای شما هم اینطوری بوده؟
بله حتما. من به دانشجویانم هم به شدت توصیه میکنم که زیاد از فیلم ها استفاده کنند، فیلم ها نگاه کنند. به همین دلیل من هم شما یه کارتون فیلم دارید که مثل سریال، فکر میکنم که من از این فیلم 20 تا 30 فیلم تماشا کردم به نام پهلوان ولی پوریای ولی. خیلی خوب بود.
میتونم تو رو به اسکندر تحویل بدم و یارامو آزاد کنم، اما من این کارو نمی کنم. دوست ندارم تو از بین بری.
من به شاگردی تو افتخار میکردم، اما حالا فهمیدم که تو دیگه پیر و محتاط و ترسو شدی. پس من به تنهایی به مبارزم ادامه میدم.
اما تو قول داده بودی.
مثل این که یادت رفته من دیگه مرید تو نیستم. من یه ایارم پوریا، نه یه پهلوان.
پوریا، تو اینجا چه کار میکنی ها؟
شاید اومدی شاگرد طرار تو ببینی، حتمانم نتونستی ادبش کنی. صندوق خراج کجاست پوریا؟
از کوه به پایین افتاد. اتمن پیداش کردی؟
ما پیداش کردیم؟ صندوق دزدیده شده. من تو افراد تو مسبب این کار میدونم. تو باید محاکمه بشی. دستگیرش کنید.
کج قربان.
جناب آقای تورون، فرمودید که کارتون پوریای ولی رو دیدید، تماشا کرد قسمت‌های مختلفش رو. میدونید که این پوریای ولی یکی از پهلوانان نامی ایران بوده در تاریخ نچندان دور ما، که برای ایرانیان یه جور الگو و سمبل جوانمردی تلقی می‌شده. شما درباره اسطوره‌ها یا شخصیت‌های خاص ایرانی و فارسی اطلاعاتی دارید؟ افرادی که مثلا مشابه ایشون در زمان معاصر یا در زمان کهن‌تر بوده باشن؟
به وسیله کارتون فیلم به جناب آقای پهلوان پوریای ولی آشنا شدم. خیلی خوب اصول و شروط جوانمردی به مردم یاد میدهد. خیلی خوب بود.
خب اگه پوریا حرفی نمیزنه چاره ای نیست، حکم اجرا کنی. پوریا، به عنوان آخری خواسته یک محکوم به مرگ، چه چیزی میخوای؟
همه شما منو میشناسین و میدونین که دروغ نمیگم. میخوام حرفمو قبول کنین که یاران من بیگناهن و اونا حتی اون طرار رو نمیشناسن. من همه مسئولیت ها رو به گردن میگیرم. اونا رو آزاد کنید.
قبول میکنم. اسکندر مریدای پوریا رو آزاد کن برن.
آزادشون میکنم، ولی حالا نه، بعد از اجرای حکم.
علی
نه، نباید بذاریم پوریا آسیبی برسونن.
کاری از دستمون بر نمیاد.
من دارم دستمو باز میکنم، ولی طول میکشه.
حالا
دست نگه
کنیم.
اموال حکومتی که به سرقت رفته بود.
من عیار سیاه پوش هستم. همیشه فکر میکردم مرید پوریای ولیم، اما فهمیدم که اینطور نبوده. پوریا، من معنی کرامت و جوان مردی تو رو درک کردم. به خاطر قولی که به تو دادم، دست از طراری بر میدارم و با برگردوندن خراج نشون میدم که هنوز مرید تو هستم. منو ببخش پهلوان.
ای زبان فارسی افسونگری، هرچه گویم از تو زان افزونتری. تو به فردوسی توان بخشیده ای، از توان برتر روان بخشیده ای. چالش سعدی به نیروی تو بود، آب این سرچشمه از جوی تو بود. گر غزالش در غزل شد رام او، دانه پاشیدی تو اندر دام او. حافظ ار بر شد به بام آسمان، نردبانش خود تو بودی ای زبان. مثنوی را هم تو مبدع بوده ای، گر فزون شد تو بر آن افزوده ای. ای زبان پارسی در کار باش، رهگشای راه نا هموار باش. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی، خدا نگهدار.
امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت برده باشید. تشکر می‌کنیم که همچنان همراه ما هستید. عنوان برنامه بعدی ما معرفت دینی است.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه معرفت دینی در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. در برنامه امروز با ادامه دوران امامت امام حسین علیه السلام و حرکت ایشان از مکه به کوفه می‌پردازیم. همونطور که گفتیم، امام حسین علیه السلام در مدت اقامت خیش در مکه نامه‌های زیادی از مردم کوفه مبنی بر حمایت ایشان از امام دریافت کرد. لذا آن حضرت تصمیم گرفت در مقابل اصرار و دعوت‌های مکرر مردم کوفه برای ارزیابی دقیق اوضاع اقدام کند. به همین دلیل ضروری بود که کسی قبلاً به کوفه رفته و این مأموریت را انجام بده و گزارشی دقیق از وضعیت شهر و مردم به ایشان بده. ایشان مناسب ترین فرد برای این مأموریت محرمانه را مسلم ابن عقیل دید که هم آگاهی سیاسی داشت و هم تقوا. او همچنین پسر عموی امام بود. امام حسین علیه السلام به مسلم فرمود به کوفه برو، اگر دیدی که دل و زبان مردم یکیست و آنچنان که در این نامه ها نوشتند متحدند و میتوان به وسیله آنان اقدامی کرد، نظر خودت را بر من بنویس. مسلم ابن عقیل از مکه به شهر کوفه رفت و در خانه مختار مستقر شد. شیعیان کوفه دست دسته به خانه مختار آمدند و با مسلم ابن عقیل دیدار و بیعت کردند. مسلم هم نامه امام حسین علیه السلام را که خطاب به مؤمنان و مسلمانان کوفه بود برای هر جماعتی از آنان می‌خواند. روز به روز بر تعداد هواداران امام که با نماینده‌اش بیعت می‌کردند افزوده می‌شد. با وجود این شرایط، مسلم طی نامه‌ای اوضاع را به امام گزارش داد و با بیان شرایط و زمینه مساعد برای نهضت از امام خواست که به سوی کوفه بشتابد. از سوی دیگر، یزید برای حفظ سلطه و حاکمیت بر کوفه فرد صفاک و خشنی همچون عبیدالله ابن زیاد را که حاکم بصره بود انتخاب کرد. ابن زیاد با حفظ سمت والی کوفه نیز شد. مأموریت ابن زیاد آن بود که به کوفه برود و مسلم ابن عقیل را دستگیر کند و سپس او را محبوس یا تبعید کند یا به قتل برساند. مردمی که با مسلم بیعت کرده و در انتظار آمدن حسین ابن علی علیه السلام به کوفه بودند، با ورود ابن زیاد به کوفه وضعی دیگر پیدا کردند. از این پس بسیاری از حوادث دگرگون شد. ابن زیاد رؤسای قبایل و محله ها را طلبید و برایشان صحبت های تهدید آمیز کرد و از آنان خواست که نام مخالفان یزید را به او گزارش دهند، وگرنه خون و مال و جانشان به هدر خواهد رفت. تهدیدها و تطمیعها و تبلیغهای دامنه‌دار تأثیر خود را بخشید و والی جدید توانست با قدرت و با تمام امکانات جاسوسی و خبررسانی جوی از وحشت و ارعاب را فراهم آورد. او با خشونت بر اوضاع مسلط شد. مسلم ابن عقیل که میبایست جای امن‌تر و مطمئن‌تری انتخاب کند، به خانه فردی به نام هانی ابن عروه رفت. هانی از بزرگان کوفه و چهره‌های معروف و پرنفوذ شیعه در این شهر بود که هواداران و نیروهای مسلح و سواره‌ای که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید در اختیار داشت. خانی در آن هنگام حدود 90 سال داشت و افتخار حضور پیامبر را هم درک کرده بود. در زمان علی علیه السلام هم در جنگ‌های جمل و صفین و نهروان ملازمان حضرت بود و از اخلاصی والا و وفایی شایسته در حق اهل بیت پیامبر برخوردار بود. از طرف دیگر ابن زیاد دو نقشه کلی را در دست اجرا داشت. اول جستجو و تعقیب مسلم و طرفدارانش و دوم تطمیع سران شهر و چهره‌های بانفوذ. بالاخره ابن زیاد از طریق یک عامل نفوذی به مخفیگاه مسلم ابن عقیل دست یافت. لذاهانی را به بهانه‌ای به دارالاماره فراخواند و او را دستگیر کرد. مسلم نیز از خانه هانی فرار کرد. کوفیان یا از ترس و یا با تطمیع ابن زیاد مسلم را تنها گذاشتند. شرایط به گونه ای شد که مسلم ابن عقیل برای یافتن خانه‌ای که شب را به روز آورد و در پناه آن مسون بماند در کوچه ها غریبانه می گشت و نمی دانست به کجا می رود. در کوفه همه درها بروی مسلم ابن عقیل بسته بود تا اینکه پس از چند روز آوارگی زنی به نام توعه به مسلم پناه داد. پسر توعه برخلاف مادرش از هواداران ابن زیاد بود. شب که به خانه آمد از حرکات و رفتار مادر متوجه اوضاع غیر عادی شد. بالاخره فهمید که مهمان خانشان کسی جز مسلم ابن عقیل نیست. بسیار خوشحال شد که اگر به والی شهر خبر دهد جایزه خواهد گرفت. به این ترتیب مخفیگاه مسلم را گزارش داد. سپاهیان ابن زیاد شبانه به قصد جان مسلم به خانه توعه یورش بردند. او یک تنه در برابر انبوهی از سپاهیان ابن زیاد ایستاده و دلیرانه مقاومت کرد و تصمیم داشت که تا آخرین قطره خون و تا واپسین دم تا شهادت بجنگد. اما اطرافش را گرفتند و در یک حلقه محاصره از پشت سر نیزه‌ای بر او زده و او را به زمین افکندند و بدین گونه اسیرش کردند. سپس او را به بالای دارالاماره بردند. در حالی که نام خدا بر زبانش بود، تکبیر می گفت و بر پیامبر خدا درود می فرستاد، با ضربت شمشیر سر از بدنش جدا کردند و پیکر خونین این شهید آزاده و شجاع را از آن بالا به پایین انداختند. پس از شهادت مسلم ابن عقیل به سراغ هانی رفتند و او را نیز به شهادت رساندند. در پی این شهادت ها وضع کوفه بحرانی و اوضاع نامساعد شد، اما کاروان امام حسین علیه السلام همچنان از مکه به سوی کوفه می آمد. یکی از مهمترین سخنان امام حسین علیه السلام در راه کوفه هنگام ملاقات ایشان با فرزدق شاعر است. آنگاه که حسین ابن علی علیه السلام عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود، فرزدق نیز برای انجام عمل حج از کوفه به طرف مکه می آمد. وی در خارج از مکه به خدمت آن حضرت رسید. این چهره آشنای ادبیات عرب شگفت زده از حرکت و شتاب امام پرسید: ای فرزند پیامبر، با این شتاب چرا و کجا؟ امام پاسخ داد: اگر شتاب نمی کردم دستگیر و گرفتارم می کردند. امام پرسید: مردم کوفه چگونه هند؟ فرزدق در پاسخی کوتاه اما هوشمندانه گفت: دلهای مردم با تو و شمشیرهایشان علیه توست. در جمله فرزدق تزلزل شخصیت، پیمان شکنی و خطرخیز بودن شهر کوفه و اهالی آن روشن بود. امام لحظه